میفرماید پیغمبر به من فرمود دوره میاد مردم الله اکبر یمنون به دینهم علی ربهم، تو دینداریشون به خدا منت میذارن، یمنون ما دادیم، ما خرج کردیم، ما فلان. نه، نه دین دانی، نه دین بازی، دینداری. اگر کسی دیندار بود دین انسان رو محبوب میکنه. شاهدش همین آیه است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود یعنی همون حب، البته یه خورده از حب شدیدتره. یکی از صفات خوبان خدام چیه؟ ودود. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده، نه محبه. ود قلبیه. پس سه چیز رو محبوب میکنه که دینداری. حالا ساده کنیم حرفمونو، خیلی نپیچونیم. دینداری هر کسی به حسب شغلشه. ببین دینداری من الان مثلا به چیه؟ به اینکه حدیث دروغ نخونم، وقت شما رو نگیرم، روزه دروغ نخونم. این هست دیگه دیندار. دینداری یک مبلغ، یک سخنران. دینداری کاسب به چیه؟ گرون نفروشه، کم نفروشه، عیب کالاشو نپوشونه، بی خودی مدح کالاشو نکنه، قسم دروغ نخوره، ربا نگیره، رشوه نگیره. دینداری مسئول به چیه؟ به خون شهدا خیانت نکنه، اختلاس نکنه، پشت خودشو نبنده، وقت برا مردم بذاره. ببینید دینداری، دین یه امور کلیه، اون مال همه است، نماز و روزه و این که خب منو کاسب و مسئول نداره، اما یه اختصاصاتی هم داره. مثلا امام صادق فرمود شما اگه خواستید به کسی نمره بدید تو دینداری دو چیز رو نگاه کنید، نه طول رکوعش رو نگاه کنید، نه طول سجودش رو. فرمود انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. پس سه چیز محبوبیت میاره، یکیش دینداری. ساده تر بگم برای شما دینداری. ببینید ما دینمون دو تا منبع داره، یکی قرآن، یکی هم سنت و روایات. باید با اینا منطبق باشه. این الان عرفان‌های حلقه، عرفان‌های کاذب، این انحرافات، اینا خطرهایی است که در دوران آخرالزمان وقت یه کارایی هم از اینا میاد. بلدن، یه چیزایی بلدن. بالاخره سامری هم بلد بود، یه کارایی میکرد که یه مرتبه چند هزار آدمو دوره گوساله جمع کرد. اصلا من یه چیزی به شما بگم، همیشه برای دین زمین بزنن اولین ابزار برای مقدسین و متدینین از طریق دینه. یعنی اونی که اومد مسجد قبا رو زمین بزنه، مسجد کنارش ساخت، شد مسجد زرار. کاباره نساخت، مسجد کنارش ساخت. بگیم ما بودیم میگفتیم یا رسول الله هیئت امناشو عوض کن، چرا خرابش میکنید؟ حضرت همون خرابش کنید. خراب کردن به گونه ای که مزبله شد اونجا. لذا این نکته بسیار مهمی است که ما در واقع توجه به این داشته باشیم که دینداری، من ساده بگم برای شما، اگر انسان بتونه توی زندگیش کارهاشو با ابزار دین بسنجه، آقا این پوله الان حلاله یا نه، این حرفه درسته یا نه، خیلی مهمه. ببین من یه مثال ساده برای شما میزنم. ام خالد یه خانمی بیمار شد در زمان امام صادق، رفت پیش پزشک، اونم برای شراب تجویز کرد، احتیاط کرد، اومد خدمت امام صادق و آقا فهمدن خدا توی حرام شفا قرار نمیده، نمیخواد بخوره. اینا میگن دیندار، یعنی میسنجه. من بیش از 10 مورد حدیث عرضه دین پیدا کردم، بیش از 10 مورد. یکیش حضرت عبدالعظیم حسنی است، خیلی، ابی جارود، عمرو ابن حریث. البته دو تا عمرو ابن حریث داریم، یکیشو لعنت میکنیم، همونه که میثم و جلو خونش به دار زد. این عمرو ابن حریث از آدمای خوبه. میگه من همسایه‌مون داداش امام صادق بود خارج از مدینه، یه روز دیدم خانه‌اش شلوغه، آمدم گفتم چه خبره؟ گفتن امروز امام صادق اومده به برادرش سر بزن. خیلی خوشحال شدم، رفتم و خدمت آقا رسیدم، گفتم آقا این طرفا. فرمود لطلب نزهه، اومدیم یه تفریح بکنیم، یه سری بزنیم. آقا امام باشه، بالاخره برادرشه. گاهی از اوقات انسان نباید عنوانش باعث بشه سله رحم رو کنار بذاره، پدر رو کنار بذاره، اینا خیلی مهمه. خلاصه میگه رفتم خدمت آقا، گفتم آقا حالا ما از فرصت استفاده کنیم، میشه ما دینمون رو بر شما عرضه کنیم؟ ما معتقدیم به این به این به این. آقا فرمود بله همین درست که حضرت آیت الله عظمای صافی کتابی دارد شرح حدیث عرضه دین، همین حدیث حضرت عبدالعظیم رو شرحش کرد. خب سه چیز محبوبیت میاره. اولیش دینداری، که من دیگه رد شدم. کربلا دینبازی بود و دین لعقن علا السنتهم، این به درد نمیخورد. لذا امام حسین فرمود این دین که ان لم یکن، عصر عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد و کونو فی دنیاکم احرار. دومین عامل محبوبیت تو این حدیث امام صادق البذل. بذل ما معنا میکنیم بذل و بخشش، ولی معنای بذل معنای فراتریه، یعنی اون چه که از سرمایه انسان داره برای خدا و مردم هزینه کنه، این معنای لذا ببینید امام حسین وقتی میخواست بره کربلا و منکان بازلن فینا، هر کی میخواد بذل کنه بیاد. عبیدالله الرجوفی گفت من شمشیر میدم نگید آقا اینا رو من نمیخوام، اینا تو بازارم هست، منم که ندار نیستم، اینا میخرم. اگه جون میخوای بدی بذل، اینی که تو روایت داریم شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه های ما رو با چند تا صفت بشناسید. یکیش بالبذل و سخا، میبینید اهل بذلن. اینی که داریم شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، تو زیارت اربعین میخونید حسین جان تو خودت هم بذل کردید و بذل مهجته فیک. ما چند جور بذل داریم آقایون، ببینیم دیگه کی چه بذلی ازش برای دین میاد. یک، بذل جان، مثل میسم، مثل عمار، مثل شهید حجاجی. دو، بذل علم. 30 سال 17 ساعت در روز شبان روز علامه امینی نشست القدیر نمیشه، این بذل دیگه. تازه به خواب یه کسی اومد گفت که برو سلام منو به آقای جعفری برسان، علامه محمد تقی، بگو من دستم از دنیا کوتاست، شما که زنده یه کاری برای علی بکن. که میگه اومدم گفتم، علامه گریه افتاد، گفت باشه یه شعر بر نهج البلاغه می نویسم. تازه شعر مثنوی نوشته بود، شعر نهج البلاغه تو آذربایجان. گفتم بود علامه امینی خواه آذربایجانیه. گفتم ببینید علامه امینی با اون همه خدمت، آقای نوری همدانی، آیت الله نوری همدانی، خود من فرمود 10,000 کتاب و 30 سال علامه امینی زیر رو کرد، اصلا زندگیشو گذاشت رو این کتاب. این بذل علمه. اونجا اینو گفتم، گفتم ببینیم ما چی برای دین میتونیم بذل کنیم. آقا خدا یه بچه بدین درست چه میذاری علی، این خودش بذل. تا این اسمایی که الان در اومده که آدم 15 بار که میگن یاد بگیره، آخرم میگیم همین که خودت گفتی، این خودش بذل. شما خانم محترم حجابت رعایت میکنی، اصلا کار به وجوب حجاب هم نداریم، کار به قانون دولت هم نداریم. حضرت زهرا که معجبه بوده، حضرت زینب که معجبه بوده، وقتی وارد مجلس یزید شد اول حرفی که زد گفت امن العدل یبن الطلقا، این درست عدل زنای خودت پشت پرده ناموس پیغمبر جلو نامحرم باشه. خب اگه شما اینا رو دوست داری، همین حجابی میشه بذل، یعنی رعایت حجاب یه جوانی که زن میگیره، یه خودش بذل برای دینه، هزینه میکنه، آه نصف دینش رو حفظ میکنه، نسل زیاد میکنه. پس ما بذل جان داریم مثل میسم تمار، بذل علم داریم مثل علامه امینی، بذل آبرو داریم. آیا که آبروشو برای دین میذاره؟ باش، امام فرمود تو قطعنامه من آبرومو گذاشت. یکی بذل مال میکنه، خدیجه کبرا مالشو داد. یکی بذل زبان میکنه، دیبل خزایی زبانشو گذاشت، شعر گفت، سخنران و آقای فلسفی منبر رفت. ببینید من نمیدونم، بذل جان میتونید بسم الله، مال میتونید بسم الله، علم میتونید، قلم میتونید، آبرو میتونید، هر کسی به اندازه خودش. خلاصه خدا رحمت کنه سعدی رو، میگه بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. بذل جاه، آبرو، مال، ترک نام، اسم خودت هم نخواه مطرح باشه، و ننگ، یه 4 چیز نشانه عاشقی است. بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ در طریق عشق اول منزل است. پس شیعه های ما ویژگی دومشون این است که اهل بذلن، اهل هزینه کردنن. پس محبوبیت چجور حاصل میشه؟ بحث ما امروز اینه، چه کنیم محبوب باشیم؟ چرا اهل بیت محبوبن؟ فرمود سلاستون تورسل محبه، سه چیز انسان رو تو دلها محبوب میکنه، جام اندازه، و این محبت ماندگاره. نخست الدین، دینداری. دوم البذل، هزینه کردن برای دین. شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، که این روایت از امیر المومنین علیه السلام، خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو. وقت یه جایی با هم بودیم ایشون، خب ما خیلی ارادت داریم به ایشون و خدمتشون هم زیاد میرسیم، گریه افتاد، گفت آقای رفی کتکاشو بلال خورد، شکنجهاشو سمیه و یاسر شد، ما به چلو کباباش رسیدیم. ما دعوت میکنن، شام میدن، ماشین میارن، سلام صلوات. ما برای دین چقدر هزینه، من خودم میگم من چقدر برای دین، یه سینی خوردم برای دین. فرمود کتکاشو بلال خورد، شهادتاشو سمیه، و واقعا اینطوره ها. ما راحت سر سفره دین نشستیم. تو زندان شهید سعیدی ها، شهید قفاری ها دست دادن، پا دادن. شما این موزه عبرت یه وقتی برید، اگرم نمیرید این کتاب شکنجگران اگه اشتباه نکنم اینو بگیرید بخونید. ببینید خباب ابن عرت وقتی اومد پیش خلیفه دوم، یه کاری داشت نمیدونم حالا برای بیت المال بود چی بود، خلیفه دوم بهش گفت خباب شنیدم تو خیلی شکنجه شدی، خیلی کتک خوردی، خیلی آهن داغ رو بدنت گذاشتن. گفت شنیدی؟ وایسا بهت نشون بدم. پیرنشو باز کرد، حال خلیفه بد شد، طاقت نیبود جای، چون ایشون یه زنی اربابش بود به نام ام انمار، این میله ها رو میذاشت توی آتش داغ میکرد، میذاشت رو بدنش. هی هم به پیغمبر گاهی میگفت یا رسول دعا کن، حضرت نمود صبور باش. اینا رو بهشون میگن معذبون فی الله. یه گروهی داریم تو صدر اسلام شکنجه شده های در راه خدا، یکیش هم خباب ابن عرت که خوارج پسرش هم سر بریدن، زنش هم کشتن، بچه تو شکمش هم بیرون انداختن، عبدالله ابن خباب. اینا برای دین هزینه کردن، برای این دین. بله خدا رحمت کنه شهید رجایی، اولین سخنرانی در سازمان ملل رفت جلو خبرنگارا، پاشو زد بالا گفت بیاد ببینید اینا شکنجه هاست تو زندان. خبرنگار هست، فیلمش هست، گفت اینا تو زندان ببینید. خب چقدر واقعا هر چقدر از ما میاد، امروز عرصه دست ماست. بالاخره دعوت میکنه ارتش، سپاه، صدا و سیما، همه جا، همه جا. خب حالا که این زمینه فراهمه، بذل کنیم هر کی ازش میاد، یکی با زبانش، یکی با شعرش، یکی با قلمش. این نکته دوم. پس ما یه وقتی من زمان طاغوت، من خیلی طاغوت سنی نداشتم، متولد 44 ام 57 13 سالم بود، ولی رادیو تو خونه داشتیم، گاهی آقای مثلا راشد صحبت میکرد، راشد تربتی گوش میکردیم زهرا، گاهی آقای مثلا دکتر آیتی رو میذاشت، گاهی هم آقای مطهری و خیلی کم، ولی بیشتر دکتر آیتی و مرحوم آقای راشد. یه سخنرانی در نیم روز ساعت مثلا 12 و نیم یک یادمه رادیو میذاشت، و یکی از آقای راشد یا از آقای دکتر آیتی، حالا به هر حال. اما الان شما این رادیو معارف رو نگاه کنید، واقعا دانشگاه است. واقعا من اگه بیکار بودم و همش گوش میکردم، یعنی واقعا نه که تو خونه هستن، خانواده ها، تو راننده های ماشین، مردمی که فرصت میکنن تو همه کم پرسش ها رو مثلا تو این پرسمان پاسخ میگیرن، کم مباحث اعتقادی، شفاف، روشن، کارشناس های قوی. من خدا میدونه با اینکه خودم خیلی سرم شده، ولی مثلا گاهی میزنم این دوستمون که با هم کلاس بودیم و با هم هم لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم، آقای دکتر جباری، گاهی میبینم ایشون برنامه هر کجا باشم حرفاشو گوش میدم، آقای اسد کاظم طباطبایی، آقای یوسفی قروی، هر کجا باشم مقیدم برم تو ماشین گاهی بنشینم اینا رو گوش بدم. خب شفاف، خوب، زیبا، اینا هنره، اینا نعمته، اینا نعمته. اینی که دارد خداوند دو جور نعمت داده، اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا، اینا نعمتای باطنی است. خب جمع کنم عرایزم رو، خستتون نکنم. حرف من امروز این بود، چی محبوبیت میاره؟ امام صادق فرمود سه چیز که ستاش تو اهل بیت بود. دلیل بر محبوبیت امام حسین اینه. هیچ کم نمیتونه این محبوبیت رو از دلا بگیره، هیچ کس نمیتونه بگیره. سلاستون تورس المحبه، الدین، یکی دین، دو البذل، یکی هزینه کردن، و سوم و تواضع. تواضع، تواضع هم محبوبیت میاره. ابی عبدالله میاد میشستن فقرا میشینه کنارشون، میفرماد خدا از متکبر بدش میاد. پیغمبر خدا یه روایت قشنگیست از امام رضا روایت داریم که امام حسین از امیر المومنین پرسید بابا جان سفلی النبی، پیغمبر رو برای من توصیف کن. بعد این روایت زیبا که در جلد 16 بهار، حالا تیکش رو سرچ کنید پیدا میکنید، سفلی النبی، یا رسول الله پیغمبر رو برای من توصیف کن. حضرت مفصل برای امام حسین توضیح داد. پسرم پیغمبر تو خانه اینطور بود، با مردم اینطور بود، وقتی یکی از حرفاش این بود، نشستنش نشستن عبید، عبید میگن نشستنشون دو زانوه در مقابل مردم، نشستن عبید. جد شما رسول خدا کلام کسی رو قطع نمی کرد. جد شما رسول خدا اگر تو جلسه کسی وارد میشد نمیشناختش، متوجه نمیشد پیغمبره، دایره وار میشست. خیلی روایت زیباست. تو خانه کی می آمد وقتشو به سه قسمت تقسیم میکرد، جز اون لله، جز اون لنفسه، جز اون لأهله، یه بخشی برای خدا، یه بخشی برای خودش، یه بخشی برای خانوادهش. اینا محبوبیت میاره، دین و بذل و تواضع. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص موضوع راه‌های کسب محبت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدابردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان.
فصل پنجم.
حکمت تاریخ و نقشه کلی الهی. فلسفه تاریخ شاخه ای از فلسفه است. فیلسوف تاریخ با استفاده از مفاهیم و روش‌ها و تحلیل‌های فلسفی سعی در بررسی وقایع گذشته می‌کند. او تلاش می‌کند تا به کل تاریخ بشر معنی فلسفی و منطقی بدهد و قانونمندی ویژه‌ای را برای شناسایی سیر و صعود و فراز و نشیب‌های مهم رفته بر بشر کشف و آن را اساس بررسی و تحلیل خود قرار دهد. خواستگاه فلسفه تاریخ را در نظریه‌های چرخه‌ای یا ادواری دنیای باستان و در اعتقاد یهودی مسیحی در باب خلقت و حبوط و رستگاری در کتب مقدس و شرح و بسط‌های آن در آثار برخی از متفکران مسیحی قرون وسطا مانند شهر خدا، قدیس آگوستینی و در عصر جدید نظیر گفتار در باب تاریخ جهان اسقف بوسوئه می‌توانید. اما اوج شکوفایی این فلسفه در اواخر قرن 18 و 19 میلادی و در آثار متفکران و فیلسوفان برجسته ایشان هرودر، کانت، هگل، ویکو و مارکس دیده می شود. اولین فیلسوف برجسته ای که مشخصا تلاش کرد که خلاصه طرح کلی فلسفه تاریخ تمام دنیا را فراهم آورد امانوئل کانت بود. پس از او هگل تلاش کرد که به کل تاریخ بشر معنی فلسفی و منطقی بدهد. آنها سعی داشتند تا به مدد آموزه‌های فلسفی در مقابل این گروه از سرانجام تاریخ و آمد و شد اقوام صورتی منطقی و معقول ارائه کنند. در مقابل این گروه اندیشه حکمت تاریخ قرار دارد که با مراجعه به مبادی و مبانی تفکر دینی، وحیانی و کتب آسمانی و لزوم شناخت سنت‌های جاری و حوادث و وقایع رفته بر اقوام از غایت سیر و سفر آدمی در گستری تاریخ سخن می‌گوید. با پاسداشت حرمت همه مجاهدت‌های اندیشمندان در کشف دقایق و پیچیدگی‌ها و تفصیل و تشریح دریافت‌های مجمل حکمی و عقلی با مراجعه به خلقت حکیمانه هستی از سوی خالق علیم و حکیم می‌توان دریافت که بر جمله فراز و فرودها و قاعده و حکمتی خیرخواهانه جاری است که بر هر گونه تصور آشفتگی، پریشانی و بی‌سرانجامی در ماجرای خلقت و سیر و سفر آدمی بر پهنه هستی خط بطلان می‌کشد، چنان که به صراحت می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و جن و انس را نیافریدیم جز برای آنکه مرا بپرستند. همچنین فرموده است ربنا ما خلقت هازا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. همانان که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرامیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بداره. این خلقت و افعال حکیمانی خداوند است که مجال بروز و ظهور خلل و عیب و نقصان را از جمله دستگاه بزرگ آفرینش و تشریع اوامر و نواهی و احکام و حتی ثواب و عقاب اعمال دور ساخته است، تا آنجا که دیار البشری نمیتواند بر آن همه خرده گیری کند. لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون. هیچ کس نمیتواند بر کار او خرده بگیرد، ولی در کارهای آنها جای سؤال است. این حکمت بر جزء و کل هستی از ازل تا ابد در همه ساحت‌های آشکار و نهان و از جمله سرانجام سیر و سفر بلند آدمی در گستره زمین که در آن جمله آیات آفاقی و انفسی خداوند حکیم به آشکاری و ظهور تمام می‌رسد جاری و ساری است. آنچه از خلل و فساد در گستره آسمان و زمین و در گذار قرون و هزارها در میان معاملات و مناسبات آدمیان مشاهده می شود، حاصل عمل انسان و کنش‌ها و واکنش‌های او در میان حوادث و حواجس است. چنانکه می فرماید زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. به سبب آنچه دست‌های مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند. آیات الهی منشأ فساد و تباهی را به عمل انسان و حاصل دست او برمی‌گرداند. بلافاصله در آیه بعد می‌فرماید قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی که پیشتر بوده و بیشترشان مشرک بودند چگونه بوده است. این دریافت و بیان در تفسیر ارائه شده درباره آیه مبارکه فطرت الله التی فطر الناس علیها به روشنی تبیین و تأیید می شود. آنجا که می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییر پذیر نیست، این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. در اصول کافی به سند هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که به آن جانب عرض داشتم معنوی فطرت الله التی فطر الناس علیها چیست؟ فرمودند دین توحید است. به عبارتی جمله انسان‌ها در سرشت ناب اولیه و پیش از درگیر شدن در عرصه تاریخ و ظرف زمان و مکان بر فطرت پاک و دین توحیدی از مادر زاده می شوند تا در کشاکش سنت‌های هستی در آزمونی سخت در عین اختیار فراز و فرودها را پشت سر بگذارند و هویت خود را نمودار سازند. در تفسیر قمی به سند خود از حسیم رومانی، از امام رضا علیه السلام، از پدرش، از جدش، از پدر پدرش محمد ابن علی علیه السلام روایت کرده است که در ذیل آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها فرموده اند آن فطرت عبارت است از لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی امیر المؤمنین ولی الله و توحید تا اینجاست. و معنای این که فرمود فطرت عبارت است از این سه شهادت، این است که هر انسانی مفطور است بر اعتراف به خدا و به این که شریک ندارد، زیرا با وجدان خود در میابد که به اسبابی احتیاج دارد و آن اسباب نیز سبب میخواهند و این همان توحید است، و نیز مفطور است به اعتراف بر نبوت، زیرا به وجدان خود احساس می کند که ناقص است و این نقص او را نیازمند به دینی کرده است که تکمیلش کند و این همان نبوت است، و نیز مفتور است به بلاغت و اعتراف به آن برای اینکه با وجدان خود احساس می کند که اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دین تنظیم کند جز در سایه سرپرستی و بلاغت خدا نمی تواند و فاتح این بلاغت در اسلام همان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و در این معنا روایت دیگری در تفسیر آیه که الناس امتا واحدتا وارد شده است و مراد از انسان فطری در این روایت انسان ساده است که بر اساس فطرت ساده ای که خدا او را بر آن فطرت آفریده بود زندگی می کرد. آن فطرت ساده ای که به اوهام فکری و هواهای نفسانی آلوده نشده بود و معلوم است که چنین فطرت سالم و دست نخورده ای آنقدر استعداد پذیرایی اصول عقاید و کلیات شرایع الهی را داشت که می توان گفت استعدادش نزدیک به فعلیت بود، چون چنین انسانی هرچه می کرد به تحریک فطرت و خصوصیت خلقتش می کرد. در تفسیر المیزان نیز چنین آمده است: انسان به دنیا نمی آید مگر بر فطرت، و این پدر و مادر کودک هستند که او را یهودی و نصرانی و مجوسی می کنند. همچنان که نتیجه و بچه هر حیوانی کامل است، آیا هیچ در آن نقص می بینید؟ در همان تفسیر بیان شده است که بین اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقیم وجود دارد. آنچه از وبا گریبان آدمی را می گیرد، حاصل عمل خود اوست. وقتی در آیه شریف خداوند رسول خود را مأمور می کند تا به مردم فرمان دهد سیرو فی الارض، برای آن است که آنان سرانجام و نتیجه عمل اقوام گذشته را بنگرند تا شاید عبرت گیرند و به سوی توحید برگردند. در سوره شورا آیه 30 آیه عجیبی است که می فرماید و هر گونه مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خدا از بسیاری در می گذرد. امیر مؤمنان فرموده اند از گناهان دوری کنید که هیچ بلا و کمبود روزی نیست مگر از ناحیه گناه است، حتی خراش در بدن به رو بر زمین خوردن و مصیبت. خداوند متعال می فرماید و ما اصابکم اگرچه جزین است، اگرچه جزین سنت های دیگری هم در بروز وقایع تلخ و شیرین در این میان قابل گفتگو و مطالعه است، لیکن توجه به آیات و روایات و همه آنچه که در صحنه حیات اقوام در طول تاریخ حادث شده نشان می دهد که آدمی برآیند نهایی و سرجمع اعمال کنش ها و واکنش های خود را به تجربه می نشیند. آیا ندیده اند که پیش از آنان چه بسیار امتها را هلاک کردیم؟ امتهایی که در زمین به آنان امکاناتی دادیم که برای شما آن امکانات را فراهم نکرده ایم و بارانهای آسمان را پی در پی بر آنان فرو فرستادیم و رودبارها از زیر شهرهای آنان روان ساختیم. پس ایشان را به سزای گناهانشان هلاک کردیم و پس از آنان نسل‌های دیگری پدید آوردیم. پیچیدگی خارق العاده حیات فرهنگی و تمدنی اقوام و ملل در جهان امروز، اگرچه محصول کنش‌ها و واکنش‌های فردی و جمعی مردم و عهد جمعی آنها با مبدأ و منشأ رحمانی و شیطانی است، لیکن این همه هیچگاه از دایره تقدیرات الهی خارج نیست و بشر حسب سنت‌های جاری در میانه هستی نتایج همه اعمال خود را مشاهده می‌کند. به اتکای این مستندات وحیانی، به رغم تصور و تلاش فلاسفه تاریخ، همه آنان که سعی در کشف قانونمندی ویژه حاکم بر آمد و شد اقوام دارند، تغییر و تبدیل صورت‌های فرهنگی و تمدنی عارض بر مناسبات و معاملات فردی و جمعی انسان‌ها حاصل و محصول جمله حوادث و حواجس است که انسان با دوری گزیدن و گاه انکار سنت‌ها و قوانین و احکام آسمانی و الهی بدان مبتلا شده است و خلاف اراده و خواست خداوند مرتکب آن می‌شود. با این همه خداوند عالم و آدم را در میان حوادث و حواجس رها نساخته است. رهاسازی انسان به معنی آن است که انسان به طور کامل و تمام عیار به دستان ابلیس لعین و جنودش سپرده شود، همان که جز ویرانی و فساد در زمین و کشتار و اغواق فرزندان آدم را نمی خواهد. از این رو هماره و به موازات هم سه جریان چونان سرود در گستره تاریخ روان و جاری شده اند. یکی جریان اهل حق، باورمندان به توحید، نبوت و ولایت. دوم اهل باطل، منکر، کینجو و کافر، به باورهای وحیانی. و سوم اهل نفاق که بین حق و باطل مزبزب بند و گاه به این سو و گاه به دانسو متمایل می شوند. جریان صاف زلال اول یاری دهنده، محافظ، مراقب و تغذیه کننده مستضعفان و مؤمنان است و جریان دوم یعنی اهل زلالت و کفر نیز همواره به عنوان عملی ابلیس لعین در ظلمت محض گام می زنند و در نگون بختی تمام سیر می کنند. جهان و خلق جهان در گیر و دار با مجموعه ای از حوادث و حواجس، کنش‌ها و واکنش‌ها بر جاده سلسله سنت‌های لا تغییر، قانونمند ثابتی که خود محل ظهور تقدیرات و مقدرات الهی‌اند سیر می‌کند و بسته به برآیند سوگیری عمومی خود به هر یک از سه جریان ایمان، کفر و نفاق، خلق و شکلگیری صورت‌هایی از حوزه‌های فرهنگی و تمدنی را سبب می‌شود، صورت‌هایی که باطن نورانی یا ظلمانی خود را نمودار می‌سازند. برآیند سوگیری عمومی نسبت به یک جریان، شاخص عهد جمعی و خواستگاه عمومی بشر درباره امری است که آن را ولی خود فرض کرده و پروانه‌وار به گردش رخیده است. در عصر جدید سوگیری و عهد جمعی خلق روزگار متوجه شاخص ولایت طاغوت و نفس اماری فردی و جمعی بوده و حاصل و محصول این سوگیری حسب سنت‌ها و قانونمندی‌های ثابت حوزه فرهنگی و تمدنی الحادی غربی است. حوزه‌ای که در خود و با خود بحران‌های عمیق فرهنگی و تمدنی و دورافتادگی از فطرت زلال اولیه امت واحد و مؤمنان محض را به ارمغان آورده است. زنجیری مقدس هویت دینی. بیان نقطه عطفای مهم رفته بر تاریخ بشر یکی از مهمترین ویژگی های زیارتنامه های مهم منابع شیعی است. وقتی به بارگاه هر یک از حضرات معصومان وارد می شوید و در هنگام عرض سلام و ادب زیارتنامه ها شما را متذکر و متوجه این نقاط عطف از زنجیری مقدس اهل حق و حقیقت می سازند. نسیان هویت حقیقی و گم کردن این زنجیری راهنما موجب جایگیر شدن هویت های مجعول و شرکالود بر حیات انسان ها و سرگشتگی آنها در نقاط عطف مهم تاریخ می شود. از این رو ادعیه و زیارات مسافران کوی حقیقت را متذکر و متوجه هویت حقیقی و آن زنجیری مقدس راهنما می شوند. از همینجا زیارت بزرگترین کار خود را بروز می دهد. افتخار جاهلانه به حسب و نسب رویکرد به ایدئولوژی های مشرکانه ناسیونالیستی و شعونیستی و در نهایت سرفرود آوردن در برابر مکاتب دستساز نتیجه این نسیان و گمگشتگی در فراز و نشیب های تاریخ است. در حالی که عموم نسل ها در گذار از عصرها نیازمند این تذکرند و چنانچه متذکر شوند از مسیر هویت حقیقی جدا نمی افتند. این قبیل ایدئولوژی ها ذهن و زبان آدمی را معطوف به هویت های مجعول و وابسته به حوادث و حواجس می سازند و موجب دور افتادگی از هویت حقیقی می شوند. بی سبب نیست که عموم اقوام شرقی و مسلمان هم متأثر از جریان استعماری و روشنفکری ملحدانه در مرزهای جغرافیای خاکی گرفتار آمده اند و با مراجعه به همین دریافت ها ما به ازا و جایگزین هویت حقیقی را در ایدئولوژی های نظیر پان ترکیسم، پان ایرانیسم و پان عربیسم یافتند. بنیانگذاران این قبیل ایدئولوژی ها عموماً غرب زده و متأثر از مکاتب سیاسی اجتماعی اروپای قرن 19 و 20 میلادی هند. آنها با اصالت بخشیدن به نژاد، خون، رنگ، جغرافیای خاکی و سایر امور اعتباری نشانه های برتری را در این قبیل موارد یافتند. آنها مبدل به سیم خاردار و حصاری برای منفک ساختن اقوام و ملل کردند و باعث غفلت اقوام از هویت حقیقی خیش شدند. استعمارگران به نیت ایجاد تفرقه و شکاف در میان ساکنان شرق اسلامی مردم هر منطقه را حول یکی از مشخصات نژادی و خاکی یا زبانی گرد آوردند و باعث تفرقه و تشتت میان ساکنان شرق اسلامی شدند. تقویت پانهای ترک و عرب و کرد، تمامی زمینه‌های اتفاق و اتحاد مسلمانان ساکن در این منطقه مهم جهان را از بین برد و باعث رویارو قرار گرفتن آنها با هم شد. از همین روز که هر یک خود را از دیگری برتر و محقتر می شناسد و همه تلاش خود را مصروف از میدان بیرون راندن دیگری و وسعت بخشیدن به قلمرو خاکی، سیاسی و مالی خود می کند. پان ایرانیست ها دین مقدس اسلام را دینی غیر ایرانی می خوانند و همه اهانت ها را متوجه بزرگان این دین و آداب و سنن اسلامی می کنند و در مقابل دین زرتشتی را در حالی که حتی همه تصورات تاریخی خود را از دست داده و نسخ و مسخ شده است مقدم بر اسلام می شناسند. روشن فکران، فراماسون های وطنی و باستانگرایان دانشگاهی عموماً تابع این ایدئولوژی و مرامند. پان عربیستا ساگه عجمها را با تیر می زنند و گاه آنان را نجس می شناسند و به همین ترتیب جهان اسلام در استضعاف تمام از مسیر تفرقه و تشتت دشمن را در رسیدن به اهدافش یاری می رساند. با این توضیحات می توان دریافت که یکی از مهمترین دلایل و حکمتهای بیان نقاط عطف از زنجیره و سلسله هویت حقیقی در ادعیه و زیارات مسئولیت بخشی به مسلمانان و مستضعفان در برابر هجمه‌های فرهنگی ملحدانه و مشرکانه است. در زیارت بارس، زیارتی ویژه و مخصوص به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اولین حلقه از این زنجیره مقدس، حضرت آدم علیه السلام، این برگزیده خداوند متعال معرفی می شود. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. این سلام و این حلقه اولین خط بطلان بر جمله مفروضاتی می کشد که سابقه حضور بشر در عرصه زمین را به جهر، خرافه، بیدینی و بیعملی می رساند. در واقع زیارتنامه به زائر یادآور می شود اولا ای انسان بی پیشینه و بی هویت نیستی. ثانیاً هویت حقیقی تو وابسته به زنجیره اولیا و انبیای عظام الهی است. ثالثاً حلقه های این زنجیره به هم پیوسته اند و میراث بر از هم تا حلقه آخرین. رابعاً جدا افتادگان از این زنجیره در برهوت زمین ناگزیر طعمه گرگان و کفتارهای آدمخوار می شوند. سپس صمیمانه سلام می دهیم، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. در این عبارت زائر به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر بر عرصه زمین یعنی به شجره طیبه ابراهیم خلیل الرحمن شیخ الانبیا مؤسس اسلام و باعث شکلگیری دو شاخه و دو سلسله نبوت بنی اسرائیلی و بنی اسماعیلی می رسد. از شاخه بنی اسرائیل فرزندان اسحاق نبی علیه السلام سلسله انبیا پای به عرصه حیات گذاشتند که هادی بنی اسرائیل بودند و مبشر و وعد دهنده ظهور قریب الوقوع پیامبر آخر الزمان محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. از نسل اسماعیل نبی و از تنه شجره طیبه ابراهیم خلیل الله که با خود دین کامل، دین جهانی و پیام جهانی برای جمله خلایق منتشر در عرصه زمین می آورد. در این نقطه عطف متاسفانه با دلالگی ابلیس لعین انحرافی حادث شد که نتایج زیانبارش تا به وقت ظهور کبرای امام مبین بر جای ماند. بنی اسرائیل حسب خوی خیش با پای فشردن بر عصبیت نژادی و خونی از پیگیری نقشه کلی الهی و آنچه که به حقیقت مقدر شده بود سر باز زدند. بنی اسماعیل را تاب نیاوردند و از فرمان حضرت حق اعتزال و کنارگیری جستند تا آنکه اشرارشان در لباسی ظاهر شدند که خداوند درباره آنها فرمود مسلماً یهودیان و کسانی را که شرک ورزیده اند دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت. از میان فرزندان اسرائیل جماعتی کفر ورزیدند و مورد لعن خداوند واقع شدند و از رحمت خداوند دور افتادند. این همه کیفر عصیان و تجاوز و سرکشی آنها در برابر فرمان پروردگار و احکام رسولان ارجمند بود. از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. این کیفر به دلیل آن بود که عصیان ورزیده و از فرمان خدا تجاوز می کردند. تا مستضعفان و مؤمنان صاحب بینش صحیح از تاریخ و نقشه کلی الهی برای سیر و سفر انسان بر عرصه زمین غافل نشوند و چون پرکاهی بر پهنه دریایی طوفانی در فراز و فرود و تلاطم به سر نبرند و در شراکت انفعالی بازیچه اغراض شیاطین جنی و انسی نگردند. در عبارت بعدی وقتی که اعلام می کند السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، او یادآور نقطه عطف مهم دیگری می شود، پایان دوران انبیاء بنی اسرائیل و انتهای نبوت و رسالت به شاخه بنی اسماعیل. با بعثت پیامبر اکرم محمد ابن عبدالله سلسله نبوت و رسالت به آخرین و کاملترین حلقه خود رسید. دین کامل و کتاب کامل نازل شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیین برگزیدم. از این فصل و با ارائه دین جهانی و کتاب کامل، بشر سیری را تحت امامت خلفا و اوصیای نبی اکرم از نسل اسماعیل شروع می کند که در صورت مرتفع شدن موانع به حکومت جهانی صالحان می انجامد و مستضعفان وارث زمین و خلیفت الله می شوند. زیارتنامه جمله به جمله پیش می آید تا پس از متذکر شدن نقطه عطف مهم قیام ابا عبدالله در سال 61 هجری قمری در کربلا و توصیف کمالات حقیقی ایشان، زائر متوجه سایر حلقه هایی شود که چون خط و خطکشی نوری انسان را تا تجزیه آخرین حلقه و آخرین نقطه عطف به پیش می راند. در حقیقت این زیارتنامه ها به نحوی مفسر و شارح و متذکر نقشه کلی الهی و حکمت تاریخ می باشند. دیگر این که باعث می شوند تا مستضعفان و مؤمنان در سنت زیارت و طلب قرب و ثواب نیز مجال حفظ آگاهی و معرفت تاریخی و حتی نگرش سیاسی اجتماعی مبتنی بر بنیادهای دینی را از دست ندهند. از این روست که می توان گفت همه اعمال فردی و جمعی اسلامی، همه سنت‌ها و آداب و حتی شعائر مذهبی راهنما و دستیر انسان بر سیر و سفر امن در گستره زمین تا ابدالآباد خواهند بود.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بدانجا نظر کردیم که باورداشت مهدویت فوایدی برای بشر داره. فایده ای رو که نام بردیم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و این عنوان رو از محورهای بحث که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره هدایت بشر توسط پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث خاتمه و فاتحت امامت و فلسفه بعثت حضور امام در جامعه صحبت کردیم، به این نتیجه رو گرفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه برای خداوند حکیم دو نوع حجت معرفی می نمایند، یکی حاضر و آشکار و دیگری غایب و ناپیدا، اما همراه با دلیل روشن. با هم دیگه این فراز نهج البلاغه رو کلمات قصار شماره 139 که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بشنوید. این ترجمه هم که میشنوید با ترجمه فیض الاسلام هست. بشنوید.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمی ماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
آنچه با هم شنیدیم و اجازه بدید که من هم سهمی داشته باشم و بخوانم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرئی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. ببینید یه جمله است اما حکمتی پشت اون هست، بلندای تاریخ انسان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اگر خدا رو بخوایم بشناسیم در ساحت بروز و ظهور آنچه انسان‌ها رو مأمور فرمودند به هدایت، یعنی هادیانی در میان امت‌ها، امیرالمؤمنین به آشکارا و با یک منطق روشن می‌فرمایند که یه سریشون مرئی‌اند و یه سریشون هم نامرئی. نامرئی به معنای این که الان آشکار نیستن و از بیم مردم. این ناآشکار بودن به معنای رمانتیکش نیست، به معنای اداره اراده الهی است. یعنی این شیوه از اراده الهی است که حفظ میکنه ذخیره خودش رو در زمین توسط علمش که علم الهی است. این منطق رو با یکدیگر داشته باشیم و پیرامونش بیاندیشیم و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام رو که مایه شناخت رو در ما فراهم میکنه در وجود خودمون تقویت کنیم و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینیمون رو ارجاع بدیم به آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت کوتاه شماره 139 که در نهج البلاغه آمده و یه قدری تأمل و تفکر پیرامونش انشاءالله داشته باشیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
سرگذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
میان کوفه و شام چند منزل راه است، چند قرارگاه زخم، چند آوردگاه جراحت، چند مهبط نزول درد. زینب کبری سلام الله علیها میان کوفه و شام چند بار در خود شکست اما ایستاده ماند، چند بار هلال قامتش هلالی تر شد، چند بار ایوب را پای مکتب صبر جمیل و بی بدیلش نشاند. در منزل نصیبین که پاره تنش، برادرزادش، امام زمانش، سجادش با قل و زنجیر از مرکب افتاد. در منزل جبل جوشن که بانوی از بانوان حرم، از تازیانه نامردی کودکش سقط شد. در منزل اسقلان که کودکی از مرکب افتاد و زیر دست و پای شتران جان از جسم کوچکش پرواز کرد. یا آن منازل که شب تا صبح بزم شراب و طرب آتش به جان اسیران خاندان طهارت انداخت. در منزل تکریت، مشهد و نقطه، وادی و نخله، موسل، عین الورده، رقه، قنسرین، معرت و نعمان، شیزر، همس یا بعلبک، در همه این منزلها او یکی یکی آیه‌های صبر را تأویل کرد و هنوز چند منزل دیگر باقی است.
این روایت
شهید حرانی. قافله اسیران پس از گذشتن از جبل جوشن باز هم به دیر یک راهب رسید. شبانگاه راهب دیر نشین دید که نوری از محل نگهداری سر مبارک سید الشهدا به سمت آسمان تابان است. او حیرت زده نزد مأموران ابن زیاد آمد و پرسید از کجا می آیید؟ گفتند از سرزمین عراق. ما به جنگ حسین رفته بودیم و این سر اوست که برای امیرالمؤمنین یزید می بریم. راه پرسید این حسین همان است که پدر او پسر عموی پیامبر شماست؟ او همان است که مادرش دختر پیامبرتان است؟ گفتند آری، خود اوست. او بر خلیفه شورید و ما او را کشتیم و اهل بیتش را اسیر کردیم. راهب گفت نفرین و لعنت خدا بر شما، اگر عیسی پسری داشت ما خاک قدمهای او را بر دیدگان خود می نهادیم. من 10,000 درهم از پدر خود به ارث بردم، آن را از من بگیرید و سر این سرور را به من بدهید تا امشب نزد من باشد. صبح دم سر این بزرگوار را به شما باز خواهم داد. فرمانده کاروان پیشنهاد راهب را پذیرفت. او 2 کیسه زر از راهب گرفت و آنها را شمرد. سپس کیسه ها را مهر کرد و به خزانه دار خود سپرد. آن شب راهب دیر نشین سر مبارک امام را با گلاب شست و با مشک معطر کرد و احساس کرد که سراسر صومعه او را نوری آسمانی فرا گرفته است. او آن شب از هاتفی نادیدنی شنید که خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که شأن و حرمت صاحب بزرگوار این سر را بداند. نوشتند که فرمانده کاروان زمانی که در نزدیکی دمشق کیسه زرها را دوباره گشود دید که همه سکه ها تبدیل به سفال شدند. بر یک طرف سکه ها این آیه از قرآن نقش بسته بود که گمان مبرید خدا از آنچه ستمکاران انجام می دهند غافل است. در سمت دیگر هر سکه آیه دیگر آمده بود که می فرمود به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. همچنین نوشته اند که راهب پس از آن شب سراسر شگفتی و نور، سر به صحرا گذاشت و از داغ آن چه از ستمکاران بر فرزند پیامبر آخر الزمان رسیده بود جان داد. کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام در مسیر خود شبی را نیز در منزلگاه حران بیتوته کرد. در آن زمان ساکنان حران همگی از سابعین و یهود بودند. در وقت رسیدن کاروان، مردی یهودی که او را یحیای حرانی می گفتند در دیری مرتفع و مشرف بر مسیر شهر روزگار می گذراند. با شنیدن صدای حرکت کاروان، او نیز بر فراز تپه به تماشا ایستاد. یحیی سرهای بریده‌ای را دید که بر نیزه رفته‌اند و شماری زن و کودک که به شیوه اسیران بر شترهای برهنه سوار شده و از پی سرها در حال حرکتند. چشم یحیی به سری افتاد که پیشاپیش کاروان بر نیزه‌ای بلندتر قرار گرفته است. او ناگهان دریافت که لبهای آن سر مقدس در حال حرکت است. نزدیکتر آمد و گوش سپرد و شنید که سر چنین زمزمه می کند: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به زودی آنان که ظلم و ستم کردند خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می گردند. یحیی با شنیدن این آیه شگفت زده و هراسان از یکی پرسید: صاحب این سر کیست؟ پاسخ گفتند: سر حسین پسر علی ابن ابی طالب است. پرسید: نام مادرش چیست؟ گفتند: فاطمه دختر محمد مصطفی. پرسید: این اسیران کیستند؟ گفتند: همگی از فرزندان و خیشان حسینند. یحیی به شدت گریست و گفت: سپاس خدای را که به من نشان داد راه حقیقت جز دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست و زلالت معنای جز جدایی از این راه ندارد و سرانجام گمراهان آتش جاودان است. او سپس به دیر خود رفت و هرچه جامه و زر داشت آورد و به امام سجاد علیه السلام و باقی اسیران بخشید. گروهی او را از این کار منع کردند، اما یحیی بر تصمیم خود اصرار ورزید. سرانجام نیز شمشیر کشید و با سربازان کاروان جنگید. یحیی 5 تن از آنان را کشت و سپس به دست دیگر سربازان شربت شهادت نوشید. اهل شهر پیکر او را نزدیک دروازه حران دفن کردند. مزار او به قبر یحیای شهید مشهور است. کاروان پس از گذشتن از حران منزلگاه های مگیا فارغین و شبدیز را در پیش دارد. در شبدیز مردم شهر چه تصمیمی در خصوص حاملان سرها خواهند گرفت؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
نسیم جلدگی سوید، نسیم جلدگی سوید، خرابم می کند هر در، خرابم می کند هر در. فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت. نسیم جهدگی سوید، خرابم می کند هر در، خرابم می کند هر در. فریب چه جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت. من و باده سبا مسکین، تو
سرگردان تو بی حاصل، من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست، تو از بوی گیسویت، تو از بوی گیسویت، من از افسون چشمت مست، من از افسون چشمت مست، تو از بوی گیسویت، تو از بوی گیسویت، تو از بوی گیسویت، مدام مست می‌دانم، مدام مست می‌دانم، نسیم نسیم جد می‌سوزد، خرابم می‌کند هر دم، خرابم می‌کند هر دم، فریب چند چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، فریب چشم جادویت، هزاران جان زهر مویم، هزاران جان زهر مویم، هزاران جان زهر مویم، هزاران جان زهر مویم، مدام
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید.
سر نمی شود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
بودن را بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 87 تا 93 سوره مبارکه یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما